فعالیت خودش رو از دست داده و ماها طول میکشه که به حالت عادی برگرده. انبار بزرگ ذخیره گندم و مواد غذایی که در بندر وجود داشت کاملا یا از بین رفته یا در نتیجه گازهای سمی ناشی از انفجار کاملا غیر قابل استفاده شده.
عجب.
و بنابراین لبنان با یک مشکل در واقع تامین مواد غذایی اولیه روبرو خواهد شد. فعلا به خاطر نقل و انتقال و کارهای بندری تمام کشتی‌ها به بندر ترابلوس هدایت میشن و قرار هست کمک‌هایی هم که از خارج از جمله مواد غذایی که قرار هستش به لبنان برسه از طریق بندر ترابلوس به بیروت و مناطق دیگه منتقل بشه. در هر حال لبنان و به خصوص بیروت یک شرایط بسیار اضطراری و منحصر به فرد و ویژه رو میگذرونن.
بله.
که بیشباهت به یک جنگ خانمانسوز نیست.
آقای منتظری، شما شرایط لبنان رو کاملا بهش اشراف دارید، دنبال میکنید و برحال اطلاع دارید از شرایط سیاسی لبنان، کجا فعالیت رسانه‌ای هم داشتید. خب لبنان آبستن تحولات مختلفی است، چه کسانی از این اتفاق بیشترین بهره رو میبرند به لحاظ سیاسی؟
برندگان این انفجار آمریکا و اسرائیل هستند بدون شک.
بله.
ما در همین چارچوب باید منتظر باشیم که طی 5 روز آینده تحقیقات مشخص کنه که علت واقعی حادثه چه بوده. اما همونطور که مستحضر هستیم و شنوندگان عزیز میدونن، بیش از 2 سال هستش که امریکا تحریم‌های بسیار شدیدی رو علیه لبنان اعمال کرده تحت عنوان مبارزه با تروریسم.
بله.
که حرکت تجاری و اقتصادی در این کشور رو فلج کرده و این هم منجر شد به این که برخی از گروه‌هایی که وابسته به امریکا و کشورهای همپیمانش در لبنان هستن دست به اعتراضات خیابانی بزنن و فضای سیاسی لبنان رو ناامن کنن، به علت این که و با این هدف که امریکایی‌ها موفق بشن اون چرا که در نتیجه جنگ‌های منطقه‌ای در خاورمیانه در سوریه و لبنان کسب نکرده بودن از حوزه فشارهای اقتصادی و مذاکرات و گرفتن امتیاز به دست بیارن. از طرفی هم می‌دونید که پس از به شهادت رسیدن یکی از اعضای حزب الله در سوریه، حزب الله لبنان اعلام کرده بود که نسبت به این کار واکنش نشون خواهد داد و همین هم موجب شد که طی 1 هفته اخیر شرایط امنیتی خاصی در مرزهای فلسطین اشغالی با لبنان برقرار بشه.
بله.
و به نظر من امریکایی‌ها در دلشون خوشحال هستن که چنین اتفاقی در داخل لبنان افتاده، اگر به صورت غیر عمد بوده باشه، و این فکر میکنن که این موضوع منجر خواهد شد که دولت لبنان و فضای سیاسی لبنان در مقابل کسر امتیازات یا اعطای امتیازات در مقابل امریکا کوتاه بیان. و از یک طرف اسرائیلی‌ها خوشحال هستن که فکر میکنن که مقاومت اسلامی و حزب الله لبنان سرگرم تحولات انفجار بیروت خواهد شد و مجبور خواهد شد که از انتقام دست بکشه و برخی از مواضع مقاومتی که در مقابل اسرائیل داره عقب نشینی کنه.
بسیار خیلی متشکرم از شما منتظری. عصر خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. زنده باشید. در خصوص ابعاد جدید انفجار بیروت گفتگو کردم با جناب آقای علی منتظری، کارشناس و تحلیلگر مسائل لبنان. شما خوبان شنونده، از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 میتونید با رسانه ملی در ارتباط و در تماس باشید و نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته اگر در خصوص برنامه های مختلف به ویژه بدون خطخوردگی رادیو گفتگو دارید با همکاران ما مطرح کنید. همچنان بدون خطخوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید.
اقتصاد بدون خطخوردگی.
اما نمایندگان مجلس با تصویب تبصره‌های 10 گانه ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم، سازوکار اخذ مالیات از خانه‌های خالی رو مشخص کردند. سوال اینه که چه زمانی باید تأثیرات این قانون رو در بازار مشاهده کرد؟ در این خصوص بیشتر گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر زنگنه سلام به شما، عصر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما همه شنوندگان سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر زنگنه، چه زمانی باید تأثیرات این قانون رو در بازار ببینیم؟
ببینید این قانون در حقیقت یه برداشتی ازش در جامعه داره میشه با این عنوان که قرار یک اتفاق خیلی مثلا خاصی در حوزه قیمت مسکن و غیره بیفته.
بله.
با اینکه هدف این قانون در حقیقت جلوگیری از احتکار مسکنه.
یعنی خیلی نباید منتظر تغییر قیمت مسکن، حالا چه در بحث خرید و فروش و چه در بحث رهن و اجاره بود.
نه ببینید تأثیر میذاره، ولی اون تأثیری که تو جامعه من دیدم بعضن بعضیا تبلیغ میکنن و خب یه فضای خیلی هم از این طرف مثبت و هم منفی
بله.
نسبت به این طرح دارن، باید بدونن که هدف این طرح در حقیقت ساماندهی به خانه های خالی است. به چه معنا؟ ببینید یه نکته این که ممکنه یک فردی 10 تا خانه داشته باشه.
بله.
قرار نیست این قانون ورود کنه بگه خب چون تو خونه زیاد داری باید مالیات بدی. در حقیقت این قانون به دنبال اینه، میگه تو باید از این خونه ها استفاده کنی. حالا یا خودت استفاده کن، مثلا به اندازه 2 تا خونه برای خودت میتونی استفاده کنی، یا اگر فرزند شاغلی مثلا داری در یک شهر دیگه این خانه رو در اختیار اون قرار بده. اگر اینها نیست باید این خونه رو اجاره بدی یا بفروشی، تو خونه رو نگه نداری، احتکار نکنی. اثری که این قانون در بازار میگذاره در حقیقت به دنبال اینه که مسکن رو از یک کالای سفته‌بازی و سرمایه خارج کنه. یعنی قطعا در دراز مدت این اثر رو خواهد گذاشت، اما در کوتاه مدت حداقل بنده نظرم اینه که تأثیر خاصی رو بر بازار مسکن به اون شکل نخواهد گذاشت. البته ممکنه جلوی رشد رو قطعا کن میکنه و میگیره.
بسیار خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم در خدمت
هستم. شما بخیر و خدا نگهدارتون. در خصوص تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفتگو کردم با جناب دکتر محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس. شنونده رادیو گفتگو، اگر مایلید که در هر شرایطی و هر کجا شنونده برنامه‌های ما باشید، از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا که از وبگاه iranseda.ir میتونید روی تلفن همراه خودتون نصب کنید، میتونید شنونده برنامه‌های مختلف ما باشید. لطفاً با یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه ما رو دنبال بفرمایید.
دنیا بدون خط‌وبی.
شانزدهم مرداد 75مین سال روز حمله اتمی آمریکا به دو شهر هیروشیما و ناکازاکی است. آمریکا عامل اولین حمله اتمی و جنایت مرگبار در شهرهای هیروشیما و ناکازاکی، با وجود ارتکاب این جنایت همچنان خودش رو مدعی حقوق بشر در جهان معرفی میکنه. چرا ژاپن نتونست اقدامات حقوقی ویژه‌ای رو در این خصوص انجام بده؟ سوالی است که پاسخش رو از زبان جناب آقای دکتر خیرالله پروین، استاد حقوق بین الملل خواهیم شنید. آقای دکتر پروین سلام به شما، وقت شما بخیر.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و احترام دارم.
درود بر شما. آقای دکتر پروین، چرا علارغم این که به هر حال آمریکا اولین عامل حمله اتمی در دنیا به شمار میرفت با اون حمله که به هیروشیما و ناکازاکی داشت، چرا ژاپن نتونست از طریق نهادهای بین المللی هیچ اقدامی رو بکنه و هیچ نتیجه ای رو حاصل بکنه؟
بله، خب بعد از اتفاقاتی که بعد جنگ جهانی دوم برای ژاپن افتاد و خب این بمباران اتمی که صورت گرفت، هولناک‌ترین حادثه ای بود که شاید در فاصله جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. آمریکا با توجه به اینکه خب از یک روش غیر صحیح و غیر منطقی و غیر اصولی و غیر حقوقی استفاده کرد و خب جنایت علیه بشریت بود. اون چه که در اینجا اتفاق افتاد جنایت علیه بشریت هست و کسی هم نمیتونه این رو انکار بکنه.
بله.
خب یک شرایط روانی و فضای روانی بر وضعیت اون زمان ژاپن حاکم شده بود و به نوعی به علت خود کشورگشایی که خود ژاپنیا هم در جنگ جهانی دوم داشتن و صدمه بسیار بزرگی که خوردن دیگه قطعاً خب زمان می‌برد تا اینکه ژاپنی‌ها به فکر این باشن که بخواهن از عرض کنم که حقوق بین‌الملل استفاده بکنن، که البته هنوز اون موقع حقوق بین‌الملل و منشور هم خیلی هنوز جا نیفتاده بود.
بله.
و یا اینکه از نهادهای بین‌المللی استفاده بکنن. بعد از مدتی هم که به نوعی ژاپنی ها به خودشون اومدن و به نوعی به صلاح خودشون رو بازیافتن، آمریکایی ها اومدن به نوعی حکومت ژاپن رو و حاکمانی که در اونجا بودن رو قبل ترسونده بودن و بعد از اون هم به خودشون به نوعی وابسته کردن، که همین الان هم میگن، یعنی در مذاکراتی که به صورت خصوصی با اونها انجام میشه میگه بله ما باید این اقدامات رو انجام میدادیم، ولی متاسفانه دیگه دولت ما جرأت و شهامت و شجاعت چنین اقدامی رو نداشت و الان هم که دیگه وابستگی به صلاح حاکمیتی که در ژاپن وجود داره با آمریکا و با توجه پایگاه‌های نظامی که آمریکا در اونجا داره و ممنوعیت تأسیس ارتشی که در ژاپن وجود داره، دیگه کاملا این وضعیت طبیعی هست.
و این که آیا دیگه هیچ مسیری برای حصول نتیجه برای ژاپن در خصوص این پرونده وجود نداره، علی‌رغم اینکه تجربه ثابت کرده که در موارد مشابه این چنینی
در اونجا سه تا وضعیت حقوق بشری اتفاق افتاده: یک، نقض فاحش حقوق بشر.
بله.
دو، جنایت علیه بشریت.
بله.
سه، نسل کشی.
بله.
یعنی در اون دو تا شهر ژاپن این عملیات و این بمباران اتمی به گونه ای بود که دیگه اساساً تا 70 کیلومتری 80 کیلومتری فضای اون شهرها به نوعی این مواد شیمیایی نسلها رو از بین برد.
بله.
اینا سه تا وضعیتی است که در اونجا اتفاق افتاده، کاملا روشن است، اثبات شده، سندش وجود داره و خود آمریکایی‌ها هم که انکار نمی‌کنن، اون تا ادعایی که دارن اینه که میگن ما برای تحقق صلح این کارو کردیم. ژاپن کشورگشایی می‌کرد ما برای اینکه جنگ جهانی دوم ادامه پیدا نکنه، و به نوعی از این حرفایی که بالاخره
توجیهات غیر منطقی
ناچارن دست به چنین کاری زدیم. یعنی وقتی خودشون میگن ناچارن، یعنی این کار خلاف بوده و نباید انجام میشد. اما خب دیگه ژاپنی ها با توجه به سیاستی که بر حاکمیتشون حاکم است و نوع روابطی که دولت فعلی ژاپن و دولت های گذشته ژاپن با آمریکا دارن و هژمونی که آمریکا در ژاپن داره و به نوع این بلوک بندی که در شرق آسیان وجود داره و در بلوک آمریکا و کلن کره جنوبی و بعضی کشورهای دیگر ژاپن قرار گرفته، خب مطمئنن دیگه قصد و اراده‌ای برای چنین اقدامی نداره و الا همچنان میشه در این راستا به اصطلاح در سازمانهای حقوق بشری بین المللی و نهادهایی که در این راستا به اصطلاح کار قضایی میکنن میشه این رو پیگیری کرد و به هر ترتیب دعوای قضایی رو مطرح کرد.
خیلی متشکرم. درود بر شما، عصر شما بخیر و خدا نگهدارت. در خصوص 16 مرداد 75 سال روز حمله اتمی آمریکا به دو شهر هیروشیما و ناکازاکی گفتگو کردم با جناب آقای دکتر خیرالله پروین، استاد حقوق بین‌الملل. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو همچنان در اختیارتون هست و به صورت 24 ساعتی میتونید از طریق این سامانه پیام کوتاه با ما در ارتباط باشید. بریم سراغی که دیگه از بخش‌های گفتگوی تحلیلی برنامه امشب.
ایران بدون خط خوردگی.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به طرحی که در مجلس در دست بررسی است گفتن ما تا این لحظه با کالابرگ موافق نیستیم. بریم یک بخشی رو بشنویم، برمیگردیم در این خصوص گفتگو خواهیم کرد.
ما با کالابرگ تا این لحظه موافق نیستیم. علتش هم این هست که دوستان توجه باید داشته باشن که کالابرگ یعنی باید یک دولتی که دیگه خودش تأمین کننده، توزیع کننده و رساندن کالا به اقصا نقاط کشور باید بر عهده بگیره. در دوران جنگ یک ستاد بسیج اقتصادی بود، تشکیلات های کارگروه های تهیه و توزیع بود، مراکز تهیه و توزیع بود، یک تشکیلات وسیع بود که کالا را از هر جا تأمین میکرد خودش در سیستم توزیع به سراسر کشور میرسوند، بعد که کالابرگ انجام میگرفت تصفیه میکرد. اون در این سالها کامل به هم خورده، یک نظام تقریبا آزادی شکل گرفته از نظر کالا تو کشور. وقتی که کسی میخواد بگه کالابرگ، باید اول بیاد سازوکار دولتیش ایجاد بکنه.
بسیار خوب، در این خصوص بیشتر گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس. آقای دکتر کوچکی نژاد سلام، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی، خدمت شما هستیم.
زنده باشید. آقای دکتر کوچکی نژاد، صحبت‌های آقای دکتر جهانگیری رو شنیدیم در خصوص اینکه حالا چرا دولت موافق نیست با بازگشت کالابرگ. از زبان شما اگر نکته‌ای هست بشنویم.
خب من واقعا خیلی تعجب کردم که آقای جهانگیری این بحث مطرح کرد، یا از فضای اقتصادی اجتماع خبر نداره و مشکلات اساسی طبقات نیازمند را خبر نداره و فکر میکنه که همه مردم برای در رفاه هستن و مشکل خاصی ندارن. اولا که ایشان میگه که ما برای بحث کالابرگ نیاز به یه ساختار جدید داریم. من از ایشان سوال میکنم، وقتی که الان شما بنزین 1500 تومانی هم توزیع میکنیم، مگر یک ساختاری تشکیل دادید؟ بخش خصوصی داره این کار رو انجام میده و با توجه به تکنولوژی که ما امروز داریم و اصلا نیاز به ساختار جدید نیست. ما دیروز جلسه داشتیم، امروز هم تا ساعت حدود 4:30 جلسه داشتیم. کل اعضای دولت که آمده بودن، هم سازمان برنامه بودجه و هم وزارت سمت و بقیه بخش های دولتی هم امروز بعضی تو جلسه حضور داشتن، همه اینها موافق این تر بودن و میگفتن که این تر قابل اجرایی است. حتی بانک مرکزی هم که امروز تو جلسه حضور داشت، اونها موافق این بودن که واقعا این تر میتوانه بسیاری از مشکلات مردم حل بکنه. و اعتقاد داریم که آقای جهانگیری اول اینکه مطمئن باشه اون چیزی که تبدیل به قانون شد و ایشان موظف به اجرای قانون، نمیتوانه بگه که ما نمیتونیم که اجرا بکنیم. به اعتقاد ما وقتی بانک مرکزی میاد میگه همه زیر ساخته را داریم، وزارت رفاه دیروز تو جلسه ما حضور پیدا کرد و گفت که ما همه شناسایی دهک‌های جامعه را داریم، و وزارت سمت هم حضور پیدا کرد و گفت کالاهای اساسی را ما میتوانیم تهیه بکنیم. حتی امروز بعد از ظهر ما روی منابع هم بحث داشتیم، منابعی که مورد نیاز هست که اگر ما 60 میلیون جمعیت تحت پوشش قرار بدیم، یعنی 7 دهک اجتماعی را 28,000 میلیارد تومان منابع نیاز داریم، و اگر 3 دهک که حدود 30 میلیون جمعیت هست تحت پوشش قرار بدیم، حدود 78,000 میلیارد تومان تقریبا اعتبار نیاز داره که منابعش هم امروز بعد از ظهر ما در بخش های مختلف دولتی، یعنی منابعی که قابل وصول هست
ماله،
دیدیم. هم ظرفیت تفسیر 14 هم از محل عرض 4200 و هم در بخش بورس، یعنی اعتبارات، یعنی منابع خوبی دست دولت رسیده و اینا رو داریم تنظیم میکنیم. یک شمه قطعا در صحن کمیسیون این تصویب میشه و انشاءالله میاد برای صحن مجلس، که چون این تر بیش از 80% نمایندگان بهش رأی دادن، یعنی تری که وقتی که ما مطرح کردیم مورد استقبال هم مردم قرار گرفت و هم نمایندگان.
پس ما در هفته آینده
اسم این طرح که آقای جهانگیری میذاره کالابرگ، معتقد بینید که از ماجرای تر خبر نداریم. تر کالابرگ نیست، کارتای هوشمند هست، کارتایی که الان دارن خیلی از موارد همین یارانه هایی را که به حساب مردم داره دوباریز میکنن از طرف همین کارهای کارتای هوشمند هست. یعنی اصلا بله. نیاز به تشکیلات جدید نیست.
بله.
همین فروشگاه هایی که وجود داره در شهر روستا و همه جا وجود داره و از همین خدمت شما از کنم که کارتان هایی که در مناطق مختلف کشور وجود داره از اونها میتونن استفاده بکنن و مردم استفاده بکنن از این منابعی که در اختیار مردم قرار میگیره.
آقای دکتر کوچک نژاد، پس ما در هفته آینده این موضوع رو پیگیری بکنیم و منتظر شنیدن خبرهای جدید در این خصوص باشیم. خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
درود بر شما، عصر شما بخیر و خدا نگهدار. موضوع مخالفت دولت با بازگشت کالابرگ رو مورد بررسی قرار دادم در گفتگو با جناب آقای دکتر جبار کوچک نژاد، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس.
عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
عصر شما بخیر باشه. اما طبق روال چهارشنبه ها در بخش رصد همراه هستیم با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس محترم رسانه، تا آخرین تاکتیک های رسانه های فارسی زبان بیگانه درباره ایران رو بشنویم. آقای دکتر داوودی عزیز، سلام به شما، عصر شما بخیر.
بنده هم آقای عبیری، خدمت شما شنوندگان محترم، عرض سلام و ادب و احترام در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقا منتظریم بشنویم ببینیم این هفته چه موضوعاتی رو تیتر کردن رسانه های فارسی زبان بیگانه در خصوص ایران.
سلامت. اصلا موضوعتون که رسانه های فارسی زبان بیگانه این هست که با چهار محور خودشون رو آوردن و تو ذهن مخاطب به نوعی تعریف کردند. حالا البته مخاطبی هم که عرض میکنم به نسبت این چهار محور طیف های متفاوت متنوعی داشت، اما قاعدتا فراوانی که اینها فکر میکنند الان به اون معنای قدیمش وجود نداره.
بله.
از مورد آخرش که همین 48 ساعت گذشته در واقع شروع شد، اگر بخوام عرض کنم، برمیگرده به فضای منطقه با محوریت اتفاقی که در لبنان افتاد و انفجاری که صورت گرفت.
بله.
خب رسانه های بیگانه تو همین مسئله تقریبا 3-4 ساعت اول بلا استثنا همه در واقع نوک پیکان رو به سمت ایران و جریان مقاومت گرفتند و خب هرچه رفته رفته این فضا بازتر شد و این اطلاعات اندک اندک مطرح شد، خب نسبت به این موضوع سکوت کردند و رفتن جنبه دیگه ای از مسئله رو شروع کردن و بررسی کردن. خباستی که مثلا بی بی سی فارسی الان داره به خرج میده از اوایل صبح امروز شروع کرد به بحث این که خب بالاخره ایران میخواد کمک کنه به لبنان، چی میخواد درش بفرسته، اقلام بهداشتی میخواد بفرسته در حالی که خودش مشکل داره و یک موجی از در واقع سیاه نمایی نسبت به وضعیت بهداشت و درمان در ایران رو پیاده کرد که حالا مثلا این یه هواپیمایی که فرض کنید از سمت ایران به عنوان کمک های بشر دوستانه میخواد به لبنان ارسال بشه پیشاپیش قضاوت منفی شده باشه.
بله.
خب این یک فرآیندی بود که در واقع اتفاق افتاد، اما به پیوستش وقتی کشورهایی که به مراتب وضعیتشون از ایران بدتر هست هم اعلام کردن، خب مجددا بی‌بی‌سی فارسی تو این حوزه هم ما دیدیم که یک گوشه اولت رو مجبور شد که ناخواسته اختیار بکنه. این محور در واقع مهمی بود که مال همین اواخر بود، اما محور قبل از اون برمیگرده به استفاده از تکنیک ذره نمایی که بی بی سی ایران اینترنشنال و رادیو فردا طلایه‌دار این تکنیک هستن راجع به ایران و اون هم اختصاصا برمیگرده به فضای امنیتی. بعد از این حرکتی که در واقع مجموعه وزارت اطلاعات راجع به سرکرده این گروه تندر در واقع انجام داد، اینها شروع کردن به ایجاد دو فضای در واقع همقطب برای اصطلاحا بهش میگن له کردن ذهن مخاطب. اولین فضایی که آوردن و ایجاد کردن این بود که اساسا اعلام کنن که اعتباری نداره این نداشته این فرد و فرض کنید ایران مجموعه اطلاعاتی رفته یک فرد دست هشتم دست نهم رو گرفته و حالا اومده داره روش تبلیغ میکنه.
بله.
این یک فضا بود که ایجاد کردن و فضای دوم وقتی که دیدن نه، اسناد و مدارک به نحوی اومد بیرون که این فرد شأن عملیاتی داشته در امریکا علیه در واقع مردم در ایران آمدن به این سمت حرکت کردن که خب ایران کاری نکرده، سیستم امنیتی امریکا این فرد رو دیگه در واقع به نوعی تاریخ انقضاءش رو رسیده تلقی کرده، تا نهایتاً برن به این سمت که به مردم در ایران افکار عمومی اثبات بشه اساساً دستگاه امنیتی کار خاصی انجام نداده تا بتونن از زیر بار شکست های پی در پی که در این یک سال گذشته از بعد از روح الله زنده این طرف خوردن رو در واقع به نوعی تلخیص کنن، که خب البته این شرایط و در واقع اتفاقات خاص خودش رو در واقع در پی داره. خب قاعدتا مخاطب هم میدونه کسی که در حوزه عملیاتی وارد در واقع فضا میشه این آدمی نیست که رسانه آدمی نیست که دستگاه امنیتی اروپایی و امریکایی رهاش کنن، پس رسانه ها هم دقیقا همون ست رسانه که امنیتی ترین رسانه های بیگانه هستن، یعنی رادیو فردا هستش، بی بی سی هستش و ایران اینترنشنال، آمدن و این کیس رو دست گرفتن که خب نتونستن خیلی این رو به نتیجه برسونن. نکته قبلی و نکته حالا در واقع دومی که مطرح بود بحث اقتصادی در ایران رو با تاکید بر شرایط کولبران اینها آمدن مطرح کردن. حالا آمدن مطرح کردن یکی دو تا کولبر کشته شدن و قصه الهازا که البته خب گزارش های خوبی هم توسط رسانه های مختلف ایران پخش شد، تاکید بر قشر مظلوم این کلید واژه هایی که رسانه های دیوانه تو این هفته خیلی استفاده کردن، قشر مظلوم ستم دیده یه به سطوح آمده، یعنی همه این صفات رو آوردن کنار هم یه قرار بدن تا نهایتا اثبات کنن که مثلا فرض کنید کشته شدن یک آدم تو اون سال که خب البته مشخص شد که ایشون به دلیل عدم رعایت تمام اون قوانین و ضوابطی که برای کولبرها اتفاق افتاده بود و به رسمیت شناخته شده توسط سیستم در ایران رو کنار گذاشته بود و خب طبیعی است که در واقع به اون وضعیت دچار بشه، اما عملاً یک استفاده حقوق بشری از وضعیت قومیتی ستم دیدگی و در واقع مورد ظلم قرار واقع شده را استفاده کنند. این یک روالی است که رسانه های بیگانه هر از چنگاهی در اختیار دارند، در واقع مثل سرباز توی شطرنج میمونه که حتی بعضی وقتا حساب وزیر رو رخ روش میکنند که بتونن از اون در واقع استفاده کنند برای برهم زدن. و نهایتا موضوع اولی که اینها داشتن پس کرونا و محرم هستش. رسانه های بیگانه خیلی راجع به این مسئله دارن کار میکنن و یک دوگانه جان یا مذهب رو، قبلا دوگانه جان و نان رو مطرح کرده بودن، الان آمدن دوگانه جان و مذهب رو مطرح کردن و تمام تلاششون رو دارن میکنن که این دقدلی هزار و چند صد ساله ای که مجموعه جریانات ضد اسلام و ضد در واقع مکتب و ضد ایدئولوژی داشتن تو اینجا یک جا خالی کنن. به نوعی خوشحالند از این وضعیت و به نوعی دارن تلاش میکنن که تقابل ایجاد کنن نسبت به این وضعیت، اما خب با موضع گیری هایی که انجام شد و با اتفاقاتی که رخ داد و تصمیم هایی که گرفته شد خب الحمدلله این یه مقدار تعدیل شد و نتونستن، اما به موازات این بحث جان و مذهب بحث موازات جان و آینده رو هم که بحث کنکور و اینها مطرح بود رو آوردن. فقط مخاطبین ما دقت داشته باشن راجع به بحث کرونا، رسانه های بیگانه ای دارن این حرف ها رو راجع به ایران میزنن که کشورهای خودشون که تابع اروپایی و امریکایی دارن در عمیق‌ترین و شدیدترین معضلات اجتماعی به لحاظ کرونا گیر کردن. حالا همین دقت داشته باشیم که اساسا در راه رضای خدا هیچ موشی به نسبت فرایند کار کردی توسط اینها گرفته نمیشه.
متشکرم از شما دکتر داوودی عزیز، عصر بخیر، خداحافظ.
خواهش میکنم، خدا
زنده. در بخش رصد سرخط رسانه های فارسی زبان بیگانه رو مرور کردیم با موضوع ایران. خیلی متشکرم از همراهیتون با بدون خط‌خوردگی امشب. اطلاعات این برنامه رو از طریق وبسایت ما با آدرس رادیو گفتگو دات آی آر میتونید دریافت کنید. عصر بخیر، خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه.